السلام عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته ولعن الدائم وعلى أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله. آخرین جلسه ای که در محضر شما قرار داشتم، سخن ما به اینجا رسید که ابوبکر ابن ابی قحافه و عمر ابن الخطاب به نام و به بهانه دلجویی از حضرت سیدت النساء امیر المؤمنین علیه السلام رو واسطه قرار دادن تا اون حضرت فرصت ملاقات و دیدار با بانو رو برای اونها فراهم بیاورد. اگرچه دختر پیامبر نهایت غضب نسبت به اونها رو در دل داشتند و قبلها هم تلاش های اونها رو برای ملاقات با خودشون نپذیرفته بودند و ناکام گذاشته بودند، اما به احترام امیرالمؤمنین نرمشتشان دادند. وقتی که متوجه شدند امیرالمؤمنین به اونها وعده کرده که با بانو صحبت کنه، ایشون هم جواب دادن ان کنت قد زمنت لهما شیئا فالبیت بیتک و النساء تتبع الرجال لا اخالف علیک بشیء فأذن لمن احببت. اگر شما قول دادی به اونها، خانه خانه شماست، منم تحت امر شما قرار دادم، به هر کسی که علاقه داری و دوست می‌داری میتونه به این خانه ورود پیدا بکنه و من هم هرگز با تو مخالفتی نخواهم کرد. امیرالمؤمنین بعد از اینکه موافقت حضرت بانو رو گرفتن بیرون رفتن، با اونها اجازه ورود دادن. ابوبکر و عمر با اجازه امیرالمؤمنین وارد خانه شدند، اما همین که نگاهشون با حضرت بانو تداقی پیدا کرد و سلام کردن، دو اتفاق افتاد. اول اینکه حضرت صدیقه روی خودشون رو از اونها برگردوندن، و دوم سلام اونها رو پاسخ ندادند. گزارش تاریخ اینه که سران کودتا خودشون رو از تکاپو ننداختن، همین که حضرت صدیقه روشون رو برگردوندن، اونها هم خودشون رو رفتن در زاویه دیده بانو قرار دادند، ولی حضرت صدیقه برای اینکه نشون بده که این روی برگرداندن اتفاقی نبوده، مجدداً روی خودشون رو از اونها برگردوندن و گویا این شیوه رفتار چند بار تکرار شد، به طوری که حضرت صدیقه طاهره فرمودن یا علی جاف از ثوب. علی جان یه پارچه نمداری رو بیار حائل کن روی صورت من بیانداز. و بعد هم به زنانی که در معیت وجود مبارک او بودن فرمود که حول نوجهی، روی من رو هم برگردونید. یعنی امیر علیه السلام پارچه رو صورت او بیاندازه، زنانی که در اطراف او بودن، حالا یه بخشش برای این بوده که خب بانو خیلی تن رنجوری پیدا کرده بود، خیلی آسیب دیده بود، اما یک رفتار سیاسی هم میتونه باشه که همه کسانی که دعوای پیروی از حق رو دارن در اعلام انزجار از باطل باید مشارکت داشته باشن. که این دومی حالا محتمل تره، چون سر رو برگردوندن انسان در هر حالتی داشته باشه و هر میزان که درد داشته باشه، برگردوندن سر یک کار خیلی سخت و طاقت فرسایی نیست. به نظر میاد همین حالت دوم مطلوب تر و پسندیده تر باشه. اما موضوع اینه که اونها هم سماجت میکردن، فلما حول نوجهها ها حولا الیها. راوی میگه هر بار که صورت بانو رو برمیگردونن اونها هم بیرفتن خودشون رو در معرض دید بانو قرار میدادن، تا اینکه بالاخره اغتنام و فرصتی براشون به دست آمد و ابی بکر ابن ابی قحافه گفت یا بنت رسول الله انما آتیناک ابتغاء مرضاتک و اجتناب سخطک. دختر پیغمبر، ما بی هدف نیومدیم، موضع ما یه موضع نرم و آرامیه، ما اومدیم از شما دلجویی کنیم، رضایت شما رو به دست بیاریم و خودمون رو از سخط و خشم و غضب شما رها کنیم. درخواستمونم اینه، نسألو که ان تغفری لنا و تصفحی اما کان منا الیک. حسو هم میخواییم که ما رو عفو بکنی، ما رو ببخشی و از اون چی که در حق شما انجام شد چشم پوشی کنی. خب این اظهار معلوم میشه برای ثبت در تاریخه، یعنی معلوم میشه چون حضرت اولیا مخدره یک شخصیتیه که به علتهای مختلف در ذهن امت اسلامی و آزادگان عالم تا ابدالآباد جایگاه خاص خودش رو داره و اون چی که سران دولت انشعابی انجام دادن برخواستی از یک مصلحت بود، نه در مقام برخورد با حضرت زهرای مرضیه، و اینها انسانهای رؤوف و مهربانی بودن که البته سر حق و حکومت و مصالح امت نمیتونستن مصالحه کنن، اون کار رو انجام دادن، این کار رو هم انجام دادن. همین کار درست بود، همون کار درست بود، این کار یک کار اخلاقی بود، اون کار یک کار سیاسی و حکومتی بود، هر دو اختزاعات خاص خودشو داشتن و این از علامت کمالات سران دولت انشعابی هست که علی رغم این که قدرت و حکومت در اختیار اونهاست از الزامات اخلاقی هم بی بهره نیستن. وجود مبارک بانو فرمود لا اکلمکما من رأسی کلمتن واحدتن ابدا حتی الغی ابی و اشقوکما الیه. بین من و شما حرفی نمونده، من حتی یک کلمه هم مادامی که زنده هستم با شما سخن نخواهم گفت. حرف بین من و شما زمانی که به ملاقات پدرم نائل بشم، و حرف من اون روز در دیدار با رسول گرامی اسلام اینه که از کارهای شما شکایت میکنم. شما اگر ملاحظه بفرمایید دقیقا گفتار و حرکات حضرت بانو افشای این خطه، یعنی هرچی اینها دارن میان شخصیش بکنن که ما موضوعی داریم با شخص تو، حضرت صدیقی رو وصف میکنه به آیین پیغمبر اکرم، به خود پیغمبر عالی قدر اسلام، و پاسخهای بانو هم کاملا قاطعه، جایی هیچ تحلیلی رو نمیگذاره، بدون مسامحه هست، بدون اغمازه. لذا اونها گفتن انا جئنا معتذرین مبتغیین مرضاتک. خانم ما معتذرانه عذرخواهانه به طرف شما اومدیم، دنبال رضایت شما هستیم، دنبال خوشنودی شما هستیم، عفو کن ما رو. فغفری وصفهی انا و لا تو آخذینا به ما کانه مننا. حالا اگر ظلمی هم شده، کار ما عیبی هم در تردد شما پیدا کرده، طلب عذر میکنیم، از اعمال ما در گذر، به خاطر اون چی که ما انجام دادیم از ما بازخواست نکن. یعنی یک طرف در این جمله دو عبارت مهم وجود داره، یکی اعلام اعتذار، ضربه ای زدن عذرخواهی میکنن، مؤاخذه نکن. اینا معلوم میشه میدونستن که اگر وارد گفتگو و مذاکره با حضرت صدیقه طاهره بشن، امر امیرالمؤمنین و اون اتفاقاتی افتاد، مسائلی نیست که از نگاه برا و نافذ صدیقه طاهره دور بمونه، یا بانو بخواد کوتاه بیاد، حالا چون زمان گذشته و به قول گرما و حرارت از بین رفته، بیاد چیکار بکنه، بگه شما ازتون گذشتم و قضیه تمام شد و برین سر کار خودتون، حالا موضوعی بود کتکی زده شد و ضربتی وارد شد و رفتیم دلجویی هم از او کردی. این که اینا میگن در نهایت صراحت ولا تؤاخذینا به ما کان منا، یعنی ما با حفظ مواضعمون اومدیم، این نشون میده اینها واقعا برای اصلاح کار نیومدن، سر موضع خودشون محکم ایستادن، ادعای اولشون دروغ بود، اقدام یک اقدام سیاسی کارانه بود که هیچ ریشه‌ای در اعتقاد و باور ایمانی و دینی نداشت. چرا؟ اولا جبران کار زشت و اقدام نابجا و خطرناکی که سرنوشت امت اسلامی رو تغییر داده، اون هم یک تغییر بنیادین و دور شدن و دور ماندن و دور کردن از مبانی نام اسلام با عذرخواهی زبانی جبران نمیشه که. حالا اگر اومدن حضرت صدیقه طاهره هم اونا رو حلال بکنه، مثلا فرض رو بر این بگذاریم که بانو گفت من از سر تقصیرات شما گذاشتم، جا داری یک چند تا ضربت دیگه به ما بزنیم، مگه این موضوع جبران میشه؟ بانو که قابل اصلاح نیست، حق شخصی نیست، یک موضوع مهمیه که باید با تغییر رفتار دنبال جبرانش باشن، حالا اگر بشه، نه که با حفظ سمت با دلجویی کردن از یک نفر بخوان به او برسن. ثانیاً این که اینها حتی در باطن به دنبال دلجویی از حضرت صدیق هم نبودن. برای چی؟ برای اینکه اگر اینها برای دلجویی بانو هم اقدام کرده بودن، اقل اقدامی که میتونستن بکنن این بود که مثلا فدک رو به او برگردونن، یه همین چیزی که الان توی سینه تاریخ مونده دیگه، چه حکومت گرفتن قدرت در اختیارشونه، می آوردن یه بخشیشو برمیگردوندن، یا اون روز و روزهای بعد یه بخشی از تحریم‌هایی رو که متوجه بیت نبوت و امامت کرده بودن باید کم میکردن دیگه، سبک میکردن. بانو نیت و افکار اونها رو به دقت و با حوصله درک کرده بودن، آگاه بودن، لذا بدون اینکه به این حرف ها اینا اعتنا کنن مجددن تکرار فرمودن اینی لا اکلم هما من رأسی، اما این بار به امیر المؤمنی، یعنی دوباره با خود اونها اصلا صحبتی ندارن. وقتی که بانو میاد اونها مخاطب مستقیمش هستن، بعد نفر ثالث رو مخاطب خودش قرار میده که او با در گفتگوی با او بشنود، معلومش از حضرت صدیقه طاهره به طور کلی دیگه مایوس شد از اینکه اینها خلق و خوی انسانی هم حتی برای خودشون حفظ کرده باشن. لذا فرمود لا اکلمهما من رأسی کلمتا حتی اسألهما عن شیء سمعاه من رسول الله. علی جان من با اینا یک کلمه دیگه حرف نمیزنم مطلقا، مگر اینکه سخنی رو که از پیغمبر اکرم من شنیدم اگر اونها هم شنیدن تصدیق بکنن. ببینید اصلا قاعده و روش گفتمان عوض میشه به طور کلی، یعنی بر اون پایه‌ای که شروع شد نه تنها دیگه استقرار نداره، بلکه دست امیرالمؤمنین و دست حاضرین در جلسه و سران کودتا رو میگیره، میبره در موضع پیغمبر اکرم قرار میده و بعد به یک فصل مشترکی که همه با هم بودن، که این دیگه چیزی نیست که قابل انکار باشه. اگر این قضیه رو هم انکار بکنن دیگه خیلی فضیحت بیشتر از این هم میشه. فَإِنْ صَدَقَانِ رَأَيْتُ الرَّأْيِ، نمیگه که رضایت میدم، میفرماید اگر حرف و سخنان من رو تصدیق کردن، اون چی رو که من از پیغمبر شنیدم صادقانه تأیید کردن و پذیرفتن، حالا نظرم رو در رابطه با اونها میگم. ببینید پس بحث رضایت دادن و صرف نظر کردن اینجا مطرح نیست. ابوبکر و عمر احساس کردن که فرصتی برای اجرای برنامه هاشون فراهم اومده، رضا گفتن اللهم ذالک لها و انا لا نقول الا حقا و لا نشهد الا صدقا، ما خدا رو شاهد میگیریم و گواه میگیریم که ما جز به حق سخنی نخواهیم گفت و جز به راستی صداقت و صداقت شهادت نخواهیم داد. یعنی این تأکید و ضمانتی که زهرای مرضیه گرفت و این قسمی که اینها محکم خوردن دلیل بر چیه؟ دلیل بر سابقه دار بودن ایناست. اگر اینها اهل صدق بودن و اهل درستی بودن، نه زهرای مرضیه اونها رو به شهادت با این جزم و قطعیت بیرون، نه لازم بود قسم بخورن. یه سوالی بود میپرسید میگفتن. حضرت صدیقه طاهره فرمود شما رو به خدا سوگند، شما خاطرتون میاد که رسول خدا نیمه شبی شما رو از خونه هاتون بیرون کشید، یعنی شما دوتا رو، تا در رابطه با امر علی با شما حرف بزنه. انشدکم الله اتذکران ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استخرجكما في جوف الليل لشيء كان حدث من امر علي. یادتون میاد در بین این همه امت علی رغم همه اون تبلیغها و ابلاغها، علی رغم همه مواضعی که بارها و بارها پیغمبر اکرم اسلام در مورد علی ابن ابی طالب با خاص و عام مسلمان ها داشته، دختر پیغمبر میفرماید خواسته دنبال دوتا شما اومد. این غیر از موضوع قدیر خومه، این غیر از بیانات پیغمبر اکرم در رابطه با بیان حق امیرالمؤمنینه. زهرای مرضیه این رو داره مستندسازی میکنه به قول امروزی ها. در حضور بانوانی که در جلسه بودن امیرالمؤمنین و اخباری که به سینه تاریخ منتقل میشد، داره بیان میکنه بابا پیغمبر اکرم اسلام شبانه رفت این دوتا را تو خونهاشون بیرون کشید و به طور انحصاری و اختصاصی به این دوتا در مورد علی حرف زد. یعنی این بیانی که از صدیقه طاهره داره روی دوم سکه خانه به خانه رفتن در منازل انصار مهاجر بود. خود پیغمبر این کاری کرده، ضرورت این که پیغمبر شبانه در خونه اینها بره چیه؟ همون ضرورتی که زهرای مرضیه و امیر علیه السلام رو به در خونه اینها کشون. اینا اقدام مکمله، متمم اقدام هم دیگه است. همین که این سوال رو کرد، هر دوی اونها گفتن اللهم نعم، خدای تو شاهد باش که اینطور که هست دختر پیغمبر گفته. یعنی ما شهادت میدیم پیغمبر اومد در خونه ما و در مورد حق علی انحصارا و خاصتا با ما صحبت کرد و گفتگو کرد. دختر پیغمبر اکرم سوال کرد آیا شما شهادت میدید که پیغمبر اکرم اسلام در مورد منم صحبتی کرد؟ و اون این بود که فرمود فاطمه تو بزعت منی و انا منها، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. این شهادت میدید که فرمود هر کسی در حیات من زهرا رو اذیت بکنه، من رو اذیت کرده، خدا رو اذیت کرده، و هر کی در ممات من هم زهرا رو اذیت بکنه انگار در حیات من او رو آزار داده. اینا گفتن اللهم نه، بله خدای ما شاهدیم که پیغمبر اکرم در مورد دخترشون این بیان رو هم داشتن. یعنی دو نکته بسیار اساسی و محوری رو بانو بیان فرمودن. من نمیدونم و نمیتونم بفهمم که در این دو اقرار اینها چه عظمتی خوابیده بود که همین که اینها اقرار کردن، دختر پیغمبر اکرم این نگاه معناداری به اونها کرد، تبسمی کرد و گفت الحمدلله. الحمدلله حضرت صدیقه طاهره خیلی الحمدلله معناداریه. بعد بدون وقفه فرمود اللهم انی اشهدک، خدای من تو رو شاهد میگیرم. فشهدو یا من حضرنی، هم خدا رو شاهد میگیره هم اونهایی که در جلسه حاضرم، یعنی شما هم حاضر باشید. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم کتاب. اینجا میفرماید خدای هم تو شاهد باش، هم همه شمایی که در اینجا و در این جلسه حاضر هستید شاهد باشید. معلوم میشه اونهایی که غیر از اهل بیت پیغمبرم در جلسه بودن کسانی بودن که در شهادت دادن به حقانیت اهل بیت پیغمبر و حقایق صدیقه طاهره هیچ ابهامی در ذهن امت اسلامی نسبت به اونا وجود نداشت. این آدم های کمی نبودن که زهرای مرضی اونا رو به شهادت گرفت. او تبسم، این شهادت گرفتن دلیل بر محکم بیان کردن اولیا مخدر است و بخواد یک حقیقت مهمی رو بیان بکنه. دختر پیغمبر فرمود شما شاهد باشید، خدا هم شاهد باش. انهما قد آزیانی فی حیاتی و عند موتی، حالا که اینا این اقرار کردن شما شاهد باشید این دوتا هم در دوران زندگی من رو اذیت کردن، هم در حالی که دارم میمیرم من اذیت میکنن. یعنی این اقدام اینا برای اذیت کردن منه. اینجا دو تا مطلب ممکنه استفاده بشه. دیگه این که بانو داره اینها رو افشا میکنه با فرصتی که در اختیارش قرار گرفته، یکی هم یه پله بالاتره داره بیان میکنه نه اینا برای دلجوی نیومدن، اینا فقط برای اذیت کردن من اومدن، آمدن و درخواست کردن برای جلب رضایت نیست، برای اذیت کردنه. دختر پیغمبر خودش تصریح میکنه می تا زنده بودم اذیتم کردن، حالا هم که دارم میمیرم و در بستر مرگ هم قرار گرفتن، اینا باز اومدن من اذیت و آزار بکنن. والله لا اکلمکما من رأسی، دوباره تکرار کرد، هرگز باهاتون حرف نمیزنم هیچ وقت تا اینکه پیغمبر رو ببینم از اون بلاهایی که سر ما آورید و اعمالی که مرتکب شدید با اون سخن بگویم. بعد از این سخنان بانو لحظاتی رو سکوت کردن و یک سکوت سنگین سهمناکی بر جلسه حاکم شد، ولی تارفود رئیس دولت کودتا به هم ریخت، در هم کوبیده شد که نوشتن فدا ابوبکر بالویل و صبور و قال لیت امی لم تلدنی. ابوبکر ناله و شیونه، جانکایی سر داره، گفت کاش مادر هرگز مرا نزاده بود، کاش. اما این رفتار و عکس العمل عمر، ابوبکر عکس العمل عمر رو در پی داشت. وقتی نگاهش افتاد به ابوبکر، یه نگاهی تندی به او کرد و فریاد زد عجبا للناس کیف ولوک امورهم، من تعجبم از این مردم که زمام امورش به کی دادن. گاهی وقتا حرف حسابم زدن ها، دقت میکنی؟ یه حرف حساب بود. بعد تو روش نگاه کرد گفت و انت شیخون قد خرفته، تو یه پیر مرد احمق بیشعوری هستی. تجزع لغضب امرأة و تفرح برضاها و مال من اغضب امرأة. میگه که تو چه پیر مرد خرفت و نادونی هستی، از خشم یک زنی اینگونه به جزع و فزع افتادی و با خوشنودی یک زن خوشنود میشی و بعد زنی که میاد تمام موجودت رو در هم میکوبه. بلند شو، دستشی گرفت. شما این رفتار پایانی این دوتا رو نگاه بکنی، این رفتار پایانی این دوتا دقیقا جنس رفتار مدیریت شده و هماهنگ شده اونا در حمله به خانه فاطمه زهرا است. یعنی این اتفاقی نیست. در جریان آمدن ابوبکر به مسجد، در جریان هجوم به خانه پیغمبر اکرم اسلام بیت امامت و نبوت، دقیقا همین استراتژی که الان ابوبکر و عمر بازی کرده همین انجام شده. یعنی ابوبکر یه چهره ملایمیه، درست در نقطه مقابلش عمر یک چهره خشنیه که کار هم رو تکمیل میکنن، هر دستاوردی بیارن برای دوتاشونه. این یک اقدام حسابگرانه است. برها اینا بدون اینکه دستاوردی داشته باشن بلند شدن و رفتن. حالا من دو سه نکته رو عرض بکنم. در اطراف این ملاقات و مذاکره حرف و حدیث و سوالهای متعددی از ناحیه خبرنگاران و وقعه نگاران و اهل تاریخ مطرح شده که حالا تو این جلسه یکی دو سه موردش اگر خدا توفیق داد با همدیگه مرور میکنیم. یه سوالی که مطرح میکنن اینه که اگر این دوتا آدم از مردمان نابکار بودن، از حکام جور و ظلم بودن به طوری که حضرت صدیق طاهر اونها رو نمیپذیرفت، چرا امیرالمومنین وساطت کرد و فاطمه مطهره رو علارغم میل باطنی در ملاقات با این دوتا وادار به ملاقات کرد؟ سوال اینه دیگه، بعضیا میگن این نشون دهنده اینه که خودش حرفی نداشت. حضرت امیر حالا مثلا اگر یه وقتی برخورد تندی هم میکرد تو معذورات حضرت صدیقه طاهره بود. شما میدونید یه عده میگن حضرت امیر تا مادامی که زهرای مرضیه زنده بود بیعت نکرد، همین که زهرای مطهره از دنیا رفت به شهادت رسید با سران دولت کودتا بیعت کرد. یعنی ببینید کار امیرالمومنین به معذورات اخلاقی بین زن و شوهری وصل میکنن و مطرح میکنن. اولا ملاقات و گفتگو و دیدار میان دو تن یا نمایندگان دو جریان دلیل بر سنخیت و اهلیت اونها نسبت به هم دیگه نیست. یه ادعای بی ربطیه که میکنن. موسی علیه السلام با فرعون مذاکره کرد، ملاقات کرد، دیدار کرد، تازه خدا هم بهش اجازه داد، نه اجازه، امر کرد، گفت ملایم برو طرفش، باش نرم صحبت کن، خوش صحبت کن، اذهبا الی فرعون، اون مریضه. یوسف با عزیز مصر نشست و برخاست میکرد، گفتگو میکرد. پیغمبر عالی قدر اسلام با ابو جهل و ابو سفیان و عاص بن وائل دیدار و ملاقات داشتن، گفتگوهای مفصل و مستمری هم داشتن. این که میان حق و باطل زمینه های مذاکره وجود داره حتمیه. برای چی؟ برای این که واقعا بنا نیست همه موارد اختلافی و نزاهای بین جریان حق و باطل به قدرت شمشیر از بین بره اصلاح بشه که ابدا نبرد مستقیم نبرد حل بکنه. بین حق و باطل زمینه‌های مذاکره وجود داره، این محل تردید نیست. شما در تاریخ هم ملاحظه می‌کنید که در مقاطعی پیغمبر اکرم اسلام در راستای اهداف بلند مدت امت اسلامی از دستاوردهای کوتاه مدت صرف نظر کرده، درسته یا نه؟ نمونش کدومه؟ روز حدیبیه، یکی از همین روزها و رخدادهای مهمی که پیغمبر اکرم هم مذاکره کرد هم با دیدن منافع بلند مدت و امت اسلامی اون چیزی که مسلمان ها آنن میخواستن کنار گذاشت، در زمان نه در ماهیت و باطن، موکولش کرد، تأخیر بهش داد. ثانیاً ارزش یک ملاقات و مذاکره با چی سنجیده میشه؟ با دستاوردهای اون. شما میبینید ولو این که ابوبکر و عمر قدرت حکومت بر مسلمان‌ها رو تصرف کرده بودن، اما یه مطلب درسایی هم وجود داره و اون اینه که افکار عمومی مردم مانند یک موج پنهان و خزنده سنگینی بار عدم بیعت امیرالمؤمنین و حضرت صدیق و اهل بیت پیغمبر رو بر اونها تحمیل کرده. یعنی هر جا که می نشستن می گفتن علی بیعت نکرده، فاطمه بیعت نکرده، و بعد اینا یه نفر نبودن مثل بقیه که بیعت نکنن. اینا نمی خواستن این بار بمانه و این بحران مشروعیت همینطوری منتقل بشه، چون اگر بحران مشروعیت در قله از بین می بردن کار برای آینده ها دیگه خیلی راحت و سهل می شد، خیلی قضایا دیگه به سامان میرسید. شما باور کنید اگر اینا موفق میشدن در همون روزهای اولین کار رو میکردن، هرگز حکومت به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نمیرسید، اقتضای جامعه اسلامی دیگه شاید نمیشد. لذا حکومت بر مسلمانان بدون حکومت بر علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره و اهل بیت پیغمبر یه ارزش به حساب نمیومد. به همین علت ملاقات با بانو تحت هر عنوانی میتونست مرهمی بر کینهای بزرگ اونها باشه، نه بر ناراحتی هاشون. اینجا دو تا مطلبه، یه وقت از خودش احساس پشیمانی میکنه، ناراحتی میکنه، اعلام میکنه، بعدم در مقام جبران برمیاد و بر نمیاد. یه وقت از دنبال التیام کینهاشه، کار اینا از این جنسه. اینا میرن وارد جلسه میشن، اگر از اون جلسه بیرون اومدن چیزی در اختیار علی ابن ابی طالب کنید، دستگاه تبلیغاتی در اختیار اینهاست، رسانه ها در اختیار اینهاست، امکانات در اختیار اینهاست و میتونن یک فرصت تبلیغات دامن داری رو در اختیار بگیرن. امیر المؤمنین زمینه های ملاقات رو فراهم آورد. بعد شما میبینید اخبار اون نشست محرمانه، همین گزاری که با هم مرور کردیم، با هم دیگه صحبت کردیم، امروزی بهش میگن چی؟ ای گفتی؟ اینا رو میگم، اینا رو تأکید میکنم، میخوام تو ذهن اینا بهش میگن فکت شیت. گزارش ماجرا. حالا نتیجه نمیخوام بگم، دون نتیجه نیست فعلا، اما گزارشی که ما با هم مرور کردیم فکچیتشه دیگه، یعنی گزارش ماجراست. این گزارش ماجرا چی نشون میده؟ نشون میده که حضرت زهرا نه تنها دستاوردی رو در اختیار سران دولت انشعابی قرار نداد، بلکه بر حیرت اونها افزود. درسته؟ نه به نفس ملاقات ایرادی وارده با این حساب، نه صرف ملاقات با خاندان رسالت دلیل بر وجاهت اون دو نفره، و نه وسادت امیر المؤمنین رو نشانه مدارا و رضایت علنی امیر المؤمنین از سران کودتا میشه به حساب آورد. میشه؟ کما این که در عصر رسالت هم سران کفر و نفاق و یهود هم مستمرن با پیغمبر اکرم اسلام ملاقات داشتن. اما اون چی که مهمه اینه که رهبران دولت کودتا علارغم قدرت مطلقی که در اداره کشور اسلامی به دست آورده بودن، مغرور عظمت خانه کوچک و گلین فاطمه شدن. شما فکر میکنید متن و گفتگوهای خانه حضرت صدیقه چه کسانی منتشر کردن؟ ابوبکر و عمر؟ جواب میدین؟ نه خیر، اونا که به هیچ کدوم خواسته هاشون نرسیده بودن. بدون تردید این فکت شیت از ناحیه اهل بیت رسالت و یا وابستگان به اونها منتشر شده، بدون تردید. یه پیغام مهمی هم داره، یعنی ما پیغام های این جلسات رو باید بگیریم. شما وقتی نگاه میکنید میبینید زهرای مرضیه زنده است. هر اون چرا که انجام داد مردگی نداره، نمیشه در تاریخ حبسش بکنید. من حضرت صدیقه طاهره رو تو همین خیابون ایران میبینم الان، همینجا پیغام داره میفرستی. یعنی چی؟ یعنی با اهل باطل لازم شد مذاکره بکنی، اب نداره، هیچ اشکالی نداره. این رسم الخطی که ما خاندان در این مذاکرات به شما میدیم اینه که با دشمن به گونه ای رفتار، مذاکره و گفتگو بکنید که وقتی مطالب گفتگو و گفتگوهای فیما بین شما منتشر شد، نشانه ننگ ملت و قدرت دشمن نباشه. اینه دیگه. اگه شما دستاورد دیگه از این صحبت دارید به منم بگید، منم بفهمم. منتشر شده. کیفیت برخورد و متن گفتگوی حضرت بانو با ابن ابی قحافه آنچنان قدرتمند، اثر بخش و معجزه آساست که غیر ترازوی پیغمبر اکرم و امیرالمومنین شما نمیتونید رفتار زهرای مطهره ارزیابی بکنید. هیچ. دولت کودتا و دستگاه سیاسی و تبلیغاتی اون نتونستن حتی یه جمله کوتاه از اون چی که از ناحیه خاندان وحی منتشر شده اضافه بکنن، بگن حالا خب اینا به قول امروزی ها بگن گزاره برگ، غلطه گزاره برگ، بگن معادل فارسیش، نه، شرح ماجراست، صورت جلسه است. وقتی اومده بیرون نتونستن یه جمله اضافه بیش بکنن، نتونستن بگن اینجاش عیب داره، یک کلمه از این گزارش رو اینا نتونستن به نفع خودشون تعویل و تفسیر رو تبیین بکنن. اگر میتونستن میکردن، اخلاقشون این کار رو انجام میدادن، نتونستن تعدیل بکنن. این عظمت یک مذاکره دینیه. شما اگر قرار مذاکره حق و باطل رو در اعلی درجه قدرت و قوتش با محصولاتش اندازه‌گیری کنید و به عنوان مدل وارد زندگی سیاسی خودتون بکنید، همه چیز زهرای مرضیه نشونه، بقیهش قصه چرت پرته. بقیه معطل کردن ملته، بقیه به حیثیت ملی ضربه زدن و لطمه زدنه، ارزش‌های دینی و اعتقادی رو آسیب زدنه. فکچید یعنی اینکه زهرای مطهره نشون بده، راه دیگه ای هم وجود نداره. سؤال دومی که مطرح میکنن اینه که میگن ابوبکر ابن ابی قحافه و عمر ابن الخطاب با وسادت امیرالمؤمنین وارد خانه صدیقه طاهره شدن، بدون اجازه که وارد نشده بودن، که اجازه گرفته بودن. حضورشون هم برای دلجویی بود، از سر انفعال بود. اینا هم کسایی که پوسته رو نگاه میکنن، نمیخوان هیچ وقت ورود به مغز حقایق پیدا بکنن، چون هدایت تو مغز واقع است، بیرونش چیزی معلوم نیست. که بگه خب این اخلاقی نبود دختر پیغمبر هم جواب سلام اونا رو نده، چون جواب سلام مستحب جوابش، و هم روش برگردونه که اینا مجبورشن هی جاشون رو عوض بکنه، این سرشو برگردن و هم بیان اون طرف. خب اونو کاری بی جایی کردن، این کاری کردن، این دلیل بر بی حیاییشونه که خونی کسی میره که اینقدر سر رو جنبونه. اما میان چیکار میکنن؟ میگن آقا سلام مستحب، جوابش واجب، چرا خانم جواب سلام نداد؟ چیزی شما میداره دیگه. نه اولا این ایرادگیری اگه از سر اخلاص باشه ریشه در ساده لوحی و سبک اندیشی داره. اونها حتی اگر عدم پاسخگویی بانو رو هم ناپسند بدونن، نمیتونن این حقیقت رو انکار کنن که تغییر مسیر سعادت امت اسلامی و اجتهاد ظالمانه و ناحق در برابر نصوص الهی و نبوی یک خیانت هراسناکه، که هیچ مسلمانی حق نداره نسبت به اون موضع تند نداشته باشه. مگه میشه؟ فتولا و تبرا کجاست؟ میشه؟ باید عبوس باشه، اگه نباشه در دیانتش ابدا میشه. ثانیاً در منطقه اسلامی پاسخ دادن به هر سلامی واجب شرعی نیست. وجوب پاسخگویی به سلام تابع شرایط و آداب خاصیه، و اگر افرادی از مردم دارای ویژگی های مانند خیانت، پیمان شکنی و غدر باشن، جواب سلامشون دادن هیچ وجوبی نداره ابدا. زهرای مرضیه علی ابن ابی طالب وصی پیغمبر میدونه، بعد شهادت وصی پیغمبر رو در اینه میدونه، و خود اینه مقرر معترفن. مسلم نیشابوری در جلد 4 صحیح صفحه 28 کتاب جهاد و سیر باب حکم فیع یه روایتی رو نقل کرده، یه روزی عمر بن الخطاب در ملاقاتی که با امیرالمؤمنین و عباس عموی پیغمبر و عموی علی علیه السلام و علیهما السلام داشت، با اونها صحبت کرد، یه صحبت تندی هم کرد که البته این تندی خیلی راهگشاست. حرفشون بود، گفت که وقتی رسول خدا از دنیا رفت همیشه مخاطبش عباس بود، یعنی تا عباس زنده بود خیلی خوش دم تیغ علی ابن ابی طالب قرار نمیداد. او از دنیا رفت، گفت انا ولی یا رسول الله، فجئت ما تطلب میراثک من ابن اخیك و یطلب هذا میراث امرأته من ابیها. یه وقتی اون اومد گفت من ولی رسول خدا هستم، حالا به قول ما همون وصی و جانشین و دوست هر چی اسمشو بذارید، میگه وقتی ابوبکر این ادعا رو کرد، شما دوتا یعنی عباس و علی اومدید، تو ارث برادرزادت رو خواستی و این هم ارث خانومش رو از پدرش، یعنی طلبکار ارث شدین دوتاتون. ابوبکر گفت ما نورث، ما ترکناه و صدقه. پیغمبر گفته ارث نمیذارم، هیچی به شما نداد. فرعی تو ما کاذبن آسمن غادرن خائنن والله یعلم انه لصادقن بارون راشدون تابعون للحق. بی وقتی که این عکس العمل رو نشون داد، اینجا حتی به این روایت اشکالاتی هم وارده ها که من موضوعش نیست ازش عبور میکنم، میگه وقتی اینطور شد شما دوتا ابوبکر رو دروغگو، گناهکار، هیلگر و خیانتکار معرفی کردی، در حالی که خدا شاهدی که ابوبکر راستگو، دیندار و پیرو حق بود. حالا شهادت عمر بر به نفع ابوبکر من ردش نمی کنم، بالاخره ایشون بود همه حرفا رو بزنه دیگه، نباید بگه حرفی ندارم. استناد من اینه که اونها می دونستن در نگاه علی ابن ابی طالب ابوبکر هم خائنه، هم دروغوه، هم هیلگره، هم گناهکاره. بعد خود اون میگه ثم توفى ابوبکر و انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر. می وقتی که ابوبکر از دنیا رفت، همون سمت ابوبکر نسبت به پیغمبر، من نسبت به پیغمبر ابوبکر پیدا کردم. ولی شما دوتا و رأیت فرأیتمانی کاذبن آسمن قادرن خائنا، ولی شما باز هم من رو خائن دونستید، من رو قادر دونستید، پیمان شکن دونستید، من رو دروغگو دونستید و گناهکار شناختی. درسته؟ حالا من از تحلیل جوانب این روایت عبور میکنم و فقط توجه شما رو به این نکته جلب میکنم. خود این عبارت دلیل قاطعی در رد گفتار و نوشتار کسانی است که ادعا کردن علی ابن ابی طالب با سران کودتا بیعت کرد، چه قبل از در گذشته صدیقه تا چه بعد از شهادت او، در رفع بی خودیه، چون اصلا اینا قابل بیعت نیستن. علی مدارا کرد، یه همچین شخصیت قابل بیعت و بیعت با اینا حرامه، شدنی نیست. مگه ممکنه امیرالمومنین با یه همچین شخصیت های بیعت کرده باشه؟ تاریخ شهادت میده در عصر رسالت خیلی از این بهانه جوهای معاند و خشک مقدس های مرتجع، این مطلب سوم منه، اینها دنبال به دست آوردن یک نقطه ضعف از علی ابن ابی طالب بودن. خب این شخصیت معتبری بود، فخامت علی ابن ابی طالب باعث می شد که در اطراف حضرت صدیقه طاهره مردم خودشو قرار بدن در مسیرش. یه راه انداختن، گفتن علی با دخترهای جوان چاه سلامتی میکنه، جو سلام میده. خود اینها گزارش کردن که امیرالمومنین سلام الله علیه از اون به بعد از جواب سلام دختران جوان رو دادن اعراض و اجتناب میکرد، حرام هم نکرده بود. درست شد؟ چرا؟ برای این که نباید بهانه به دست حسودان بی تقوا داد، نباید گذاشت جو جامعه اسلامی مغشوش بشه. هر جاست نگاه سنگین و فضای سنگین بود اعراض بکنید، منتظر نشید که حالا چه اتفاقی بیفته. خب قضیه حضور اینها در کنار زهرای مطهره به مراتب مهمتر و اساسیتر از رعایت های امیرالمؤمنین بود. اینا دختر پیغمبر رو اذیت کرده بودند و آزار و اذیت او به منظره آزار و اذیت پیغمبر و آزار و اذیت پیغمبر به منظره آزار و اذیت خدا بود. درسته دیگه یا نه؟ اینه که میگم ایرادی داریم بگی. لذا آیه 75 سوره مبارکه احزاب آزار دهنده پیغمبر رو مشمول لعن میدونه. درسته؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا. نص قرآن کریمه. یا در آیه 52 سوره مبارکه نساء تصریح الهی اینه که برای ملعون نجاتی نیست. اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا. هیچ راهی برایش وجود نداره. این سوالا رو مطرح کردن یا جاهلانه یا مغرضانه است و شأن و شرافت انسانی رو در هر دو حالتی لکه‌دار میکنه. برخورد حضرت بانو کاملا منطقی و اقدام و عملی اسلامی و الهی بود و هیچ نوع سلم و سلامتی میان سران کودتا و اهل بیت پیغمبر خاصه دختر پیغمبر باقی نمانده بود که فاطمه بخواد از اون سلامت سیانت بکنه. درست یا نیست؟ اقدام و عمل حضرت سیدت النساء ادامه مبارزه با دولت نامشروع و روشن کردن خط فاصله میان حق و باطل بود. بگی جواب سلام رو نده، این خلاف شرعه، همه چی به تالاش رفته. جواب سلام رو دادن منطق دینی و الهی نداره. اگر میشه شما در اعتقاد باطنی و قلبی کسی رو مشمول لعن پروردگار و عالم بدونی، بعد با او پیوند برقرار کنی، با او محبت بکنی، با امنیت بدی، برای او سلم ایجاد بکنی. سلام یعنی چی؟ سلام امنیت. این که نیست که اگر شما سلام میکنی یا من سلام میکنم معناش این درود نی، معناش اینه که من با تمام موجودیت و حیثیتم از حیثیت و موجودیت دفاع میکنم و تو در امن و امان من هستی. ما نمی کنیم فرق میکنه. اگه ما این رو برای یه آغاز فقط و شروع حساب میکنیم، این دیگه در جهان بینی ما گیر داره. مگه دختر پیغمبر میتونه به او امان بده؟ مگه میتونه به او سلم بده؟ اون سلامت و امنیت رو از جامعه انسانی گرفتن و هویت جامعه اسلامی رو تهی کردن، پوکوندن، منهدم کردن. انتظار اینه که چه جواب سلام ندادی؟ چقدر این ادعا ادعای بد، سخیف و پستیه. انشاءالله ادامه گفته بودم جلسه آینده. و صلی الله علی نبینا محمد.